فکر کردم اینکه این خب یک شاخه مشخصا از دانش منطقه، منتها منطقهای اینفورمال. منطق دو جوره، منطقهای فرمال داریم سوری و منطقهای اینفورمال. اینکه تفاوتشون چیه خیلی اینجا برای ما مهم نیست، ولی یواش یواش علوم دیگه هم اومدن و گفتن خب الان که فیلسوفا میخوان یه جعب ابزار برای تفکر انتقادی ارائه بدن، ما هم چیزایی که میتونیم به اینا بدیم. مثلا روانشناسی اجتماعی، حتما کریتیکال تینکرها از روانشناسی اجتماعی استفاده میکنن. نمیدونم نوروساینس یه دانش جدیده که حتما کریتیکال تینکرها ازش استفاده میکنن. رشته‌های زیادی، گیم تیوری، کریتیکال تینکرها ازش استفاده میکنن. بنابراین یه دیسیپلین، یه رشته مالتی دیسیپلینریه، چند رشته‌ایه، حاصل برخورد چند تا رشته با هم دیگه است و هدفش هم اینه که خب از ما موجودات خوشفکرتری بسازه. ما یک پیشفرض رو همیشه با هم دیگه نقد کردیم و امروز هم این کار رو میکنیم و اون پیشفرض یک پیشفرض ارسطوییه و اون اینه که فرض ارسطویی بود که انسان حیوان عاقله، انسان حیوان ناطقه و اون ناطق دقیقا یعنی عاقل، از همون ریشه نطق به معنای کلام و به معنای در واقع اندیشیدن. در واقع این همون جاییه که دقیقا ما قرار کریتیکال تینکینگ رو شروع کنیم، یعنی تشکیک در این مقدمه که انسان حیوان عاقله، بلکه برعکس این کانسپشن از انسان، این برداشت، این تصور، این تصویر از انسان که انسان حیوان عاقله باید تغییر کنه به این که انسان اساساً و اصالتاً یک میمون دیوانه است، منتها این میمون دیوانه میتونه عاقل‌تر بشه و مطلوبه که عاقل‌تر بشه، هم ممکنه و هم مطلوب. آلن دوباتون در واقع میگه که مغز ما گردوی خرابه، فالتی والنت. خب شکل ظاهری مغز انسان شکل گردوه و خب این واقعیته. روانشناسی یک چیزی به ما یاد میده به نام سلف اکسپتنس، روانشناسی مدرن، پذیرش خیشتن. ما باید این وضعیت رو بپذیریم اول، بعد برای این وضعیت فائق بیاییم، بهتر بشیم. انسان حیوان عاقل نیست ولی میتونه عاقل و عاقل تر بشه. این گردوی معیوب که خب شما میدونید میلیاردها سلول عصبی داره به نام نورون، این نورون ها با سیناپس ها به هم وصل میشن ولی در این حال فریبکار هم هست. به همین دلیل بعضی از فیلسوفا به ذهن آدمی میگن دیسیپتیو مایند یا ذهن فریبکار. ذهن فریبکار آدمی کاری که میکنه اینه که نه به نحو اتفاقی و رندوم، بلکه به نحو سیستماتیک خطا میکنه و این خیلی مهمه. ذهن ما به نحو سیستماتیک خطا میکنه و پاره ای از علوم متکفل اینن که این خطاهای سیستماتیک رو در واقع برای ما آشکار کنن، شاید ما آدمهای کم خطاتری بشیم. ما که در دوره تفکر انتقادی شرکت میکنیم قراره که آدمهای سختگیرتری بشیم در پذیرش استدلال. چرا؟ چون از این بعد ما یه جعبه ابزار داریم که این جعبه ابزار به ما کمک میکنه که مدعیات دیگران رو نقد کنیم. اولا برای مدعیات دیگران مطالبه دلیل کنیم. هر کس به ما گفته پذیرید که الف به است، ما باید بهش بگیم که دلیلتو چیه برای این که الف به است. و بعد علاوه بر این ما میتونیم این دستگاه فکری رو به کار ببریم که دلایلشون رو نقد کنیم و این رشته راجب قرار راجع به این حرف بزنه. خب یکی دو تا تحقیق کنم. یکی این که بعد از این که ما جعبه ابزار کریتیکال تینکینگ گیرمون میاد، خب مطمئنن میتونه قدرت سنجشگری و نقادی ما رو بالا ببره، ولی نباید یادمون بره که در هر گفتگو و بحث و اختلاف نظری ما به یه دوز همدلی هم نیاز داریم، صرفا سنجشگری و نقادی نیست. ما باید همدل بشیم با همسخنمون. به عبارت دیگه نقاد بودن با خردگیر بودن یا عیب جو بودن فرق کنه. ما قرار نیست آدم های خردگیر یا عیب جوی بشیم، بلکه قرار آدم های سنجشگری بشیم. خب این عیب جوی همونیه که تو فرهنگ ما حافظ دست کم مدام نقد میکرد و میگفت ما تبدیل شدیم به انسانهای عیب جو، انسانهایی که در پی دیدن عیب دیگرانند و اندرز میداد به ما که زره عیش برآورد ز در عیب مپوی. عیش کن، چرا دنبال دیدن عیب دیگرانی. و البته یادمون نمیره که نقادانه اندیشیدن یا سنجشگرانه اندیشیدن باعث نمیشه که ما یکی از فضائل بزرگ بشری یادمون بره و اون فضیلت عبارت است از فضیلت قدرشناسی یا appreciation. یعنی من قابلیت این رو داشته باشم که قدر و ارزش چیزهایی که دارای ارزشن رو بدونم. ما قرار نیست تبدیل بشیم به انسان‌هایی که بلد نیستن اپریشییت کنن چیزهای با ارزش رو، قراره سنجشگرانه‌تر برخورد کنیم با استدلال. یه فرق خردگیری رو با سنجشگرانه اندیشی یا نقادانه اندیشی بگم. چجوری ما از یه آدم خردگیر تبدیل میشیم به یه آدم سنجشگر؟ یک اصلی داریم در کریتیکال تینکینگ، بهش میگیم اصل صدقه، پرینسیپل آف چریتی. اصل صدقه، بعضی از مترجمان ترجمه میکنن به حمله به احسن. اصل صدقه چیه؟ با این شروع میکنیم. یه متفکر نقاد همیشه به کسی که میخواد نقدش کنه به اندازه کافی صدقه میده. یعنی چی صدقه میده؟ یعنی قوی ترین تقریر از حرفای کسی که میخواد نقدش کنه رو نقد میکنه. این که من یک کاریکاتور از اندیشه های کتری بسازم و بعد اون اندیشه ها رو نقد کنم و بعد اون اندیشه ها رو به زمین بزنم، این در واقع کار هنری نیست، فضیلتی نیست. فضیلت اونجاست که من قوی ترین تقریر از اندیشه مخالفم رو بدم، جایی که حتی فکر میکنم باگی داره که میشه این باگ رو رفو کرد، اون باگ رو براش رفو کنم، بعد به جنگ اون استدلال خیلی قوی برم. اون وقته که میشه گفت من در افتادم با یه چیزی. پس کریتیکال تینکر صدقه میده، پرینسیپل آف چریتی. این اولین اصل تفاوت بین یک آدم ایجو خردگیر با یک آدم منتقده. یه اصطلاح رو با هم دیگه نگاه کنیم، این روزا تو کتابا زیاد بهش بر میخورید، میگن نقد درون ماندگار یا ایمننت کریتیک. نقد درون ماندگار چیه؟ گاهی اوقات هست من با شما اختلاف نظر دارم، منتها اختلاف نظرم مبنائیه، شالودهیه، درباره چیزیه که فیلسوفا بهش میگن اکسیوم ها یا اصول. اصول یعنی چیزایی که پایه دستگاه اندیشگاهی منن. پس اختلاف نظر ممکنه اکسیوماتیک باشه، اصولی باشه، اما همیشه اینجور نیست. گاهی اوقات من با کسی همدل میشم، میگم من اصول تو رو میپذیرم، وعده هایی که دادی رو میپذیرم، حالا بر اساس این اصول و وعده ها شروع میکنم کریتیک کردن. یعنی با توجه به اهدافی که خودت دادی و وعده هایی که خودت دادی ببینم جور در اومده یا نه. مثلا وعده ما انقلاب میکنیم و جمهوری اسلامی مستقر میشه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. کسی ممکنه بگه اصلا استقلال چیز خوبی نیست، باید وابسته بود. کسی ممکنه بگه آزادی چیز خوبی نیست، باید حکومت خودکامه باشه. یا کسی ممکنه بگه شاکله حکومتی جمهوری یا جمهوری اسلامی چیز خوبی نیست. ولی وقت بگه اگه کسی اینو گفت، این اختلاف نظر اکسیوماتیک داره، یعنی تو اکسیوما اختلاف نظر داره. ولی شما ممکنه بگید نه، آزادی چیز خوبیه، استقلال چیز خوبیه، جمهوریت چیز خوبیه، میکس جمهوری اسلامی چیز خوبیه. حالا با توجه به اینا ما بیان نگاه کنیم ببینیم ما به این آرمان ها رسیدیم یا نرسیدیم. به این نوع نقد میگیم نقد درون ماندگار یا ایمننت کریتیک. یعنی میریم داخل یه سیستم و از داخل یه سیستم نقدش میکنیم. درون ماندگار در واقع ما مدیون باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی هستیم که این واژه رو آورد و بعد هگل ازش استفاده کرد. کاری به ریشه واژه ندارم، واژه‌ای که مورد علاقه به خصوص چپ‌های نوعه، ولی به هر حال یک روش مهم برای نقد ایمننت کریتیک یا نقد درون ماندگار. یک موقع نقد ما ناظر به اکسیوم هاست، نقد اکسیوماتیکه، و یک موقع نقد ما درون ماندگاره. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که لبریز از اطلاعاتیم، information overloadedیم. حجم اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم با اعصار گذشته قابل مقایسه نیست. بعضی اسم این دوره رو گذاشتن age of information، عصر اطلاعات. منتها خب اگر من با ذهنم از صبح تا شب دارم بمباران اطلاعاتی میشم، مقوله بندی، دسته دسته کردن اطلاعات، کلاسیفای کردن اطلاعات، این که کدوم اطلاعات درسته یا کدوم اطلاعات غلطه، این که اصلا خب من کجا بفهمم این اطلاعات درسته یا غلطه، اینا در واقع برای من نوعی اضطراب ایجاد میکنه.
بنابراین جهان مدرن جهانیه که به واسطه این که ما رو لبریخت از اطلاعات میکنه، این لبریختگی از اطلاعات در آن واحد نوعی استراب هم برای ما ایجاد میکنه، به ویژه وقتی که به ما میگن این نظر کارشناسیه. یعنی خب خیلی چیز هست که من دیگه هیچ ازش نمیفهمم. شما میدونید جهان مدرن، آدم اسمیت میگفت که همه چیز درش تخصصی شده، شاخه شاخه شده، بنابراین من هیچ چیز نمیدونم.
حالا چه باید کرد؟ کریتیکال تینکینگ میخواد این خیشتن مضطرب ناشی از عصر اوورلود اطلاعات رو بهش سرنخایی بده که بتونه راه خودش رو پیدا کنه. چطور؟ به خاطر اینکه اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم همیشه هم واقعا اینفورمیشن نیستن، گاهی اوقات میس اینفورمیشن هن و گاهی اوقات دیس اینفورمیشن هن. میس اینفورمیشن اطلاعاتی که غلطه، ما باید تشخیص بدیم چه اطلاعاتی غلطه، ولی آمدانه غلط نیست. کسی آنستلی یه حرف غلط زده، شرافتمندانه و صادقانه یه حرف غلط زده، ولی دیس اینفورمیشن یعنی کسانی در جهان مدرن آمدانه و نظاممند اطلاعات غلط به ما میدن و ما بتونیم راه خودمون از دل این اطلاعات غلط پیدا کنیم. پس ما کارمون باید این باشه، چی اینفورمیشنه، چی میس اینفورمیشنه، چی دیس اینفورمیشنه. این رشته اصطلاحاً میگن متاکاگنیشن یا فراشناخت. فراشناخت یعنی کاگنیشن آف کاگنیشن، شناخت شناخت. یعنی من فکر میکنم، خب ما همه ما آدم ها فکر میکنیم، انسان گفت حیوان ناطقه، معنیش نیست که همه اون درست فکر میکنیم، ولی همه فکر میکنیم. اما یه موقع هست که رشته ممکنه بیاد thinking about thinking، این رشته اونه، فکر کنیم راجب فکرامون. یک سطح یک وجود داره، سطح اندیشیدن، یه سطح دو، سطح اندیشیدن درباره اندیشیدن. این دوره اینه، اندیشیدن درباره اندیشیدن در واقع. خب دو تا نکته رو من بگم و بریم جلو. یه تفکیکی رو هم دیگه بکنیم. کارن هورنی در واقع روانکاو معروف فرویدی جمله‌اش رو می‌بینید، میگه راشنالیزیشن یعنی استدلال عقلانی، تعقل، خردورزی ممکنه به خود فریبی بیانجامد با استدلال. یعنی استدلال خیلی از اوقات ما آدم‌ها رو ممکنه فریب بده. پس من یه تفکیک بکنم، ما یه موقع هست ریزنینگ میکنیم، یعنی دلیل میاریم، بهش بگیم دلیل آوری، بگیم تعقل، بگیم خردورزی، بگیم استدلال، یه هرچی دوست دارید. یه موقع هست یه چیزی رو راشنالایز میکنیم، یعنی دلیل تراشی میکنیم. فرق بین ریزنینگ و راشنالایزینگ، راشنالایزینگ یعنی من یه خاص، ما انسان ها هممون بنده خواستهای خودمونیم، تا جایی که فیلسوف مشهور غربی شوپنهاور به ما میگفت که انسان چیزی نیست به جز خواست، ما میخوایم. خب اگه میخوای، عقل میاد خدمت جناب خواست میرسه، میگه من اینو میخوام، میگه خب عقل میتونی یه دلیل برات پیدا کنی که اینو میخوای، خواستت منطقیه. عقل تبدیل میشه به حمال چیزی که بهش میگیم خواست یا ویل. ما یه سری چیزا رو میخوایم، عقل برای اون چیزا رو توجیه میکنه، اینو بهش میگیم دلیل تراشی. اما استدلال کردن فرق داره با دلیل تراشی. استدلال کردن این ممکنه خواست من هم این باشه، ولی استدلال عقلی من میگه خواستی که داری نامعقوله، استدلال معلوم نیست به کجا میره. بنابراین بین rationalizing و reasoning تفکیک میذاریم. خب تفکر انتقادی میخواد کدومی که از اینا رو پروموت کنه، reasoning رو و rationalizing رو بریزه کنار تا جایی که میشه، تا جایی که میشه تشکیفش بده و بریزتش کنار. کاری که این دیسیپلین کریتیکال تینکینگ انجام میده اصطلاحا بهش میگن ساینتیفیک اسکپتیسیزم یا شکتگرائی علمی، تردید علمی. خب یک کریتیکال تینکر حتما یه آدمی است که نسبت به اندیشه های رایج بدگمانه، شک خیلی براش مهمه، شک مبنای جهان مدرنه. رنه دکارت فیلسوف مهمی که استعاری بهش میگیم بنیانگذار جهان مدرن، با شک شروع کرد، شک در همه چیز. منتها این شک همینجور کاتوره‌ای و دل بخواه و گذاب و مرندی نیست، بلکه با متد علم انجام میشه. چرا متدولوژی علم انتخاب میشه؟ چون متدولوژی علم دستاوردهایی داره که همیشه بیشتر بهش اطمینان کرد. بنابراین این دوره در واقع به لحاظ روش شناختی یه جور شکاکیت علمیه. خب تو خیلی از چیزا تردید میکنه دیگه، یعنی مثلا چه میدونم توی طالبینی ما تردید میکنیم، توی یو اف او تردید، بشقاب پرنده شناسی تردید میکنیم، توی این که نمیدونم حرفای مثل اریک ون دانیکن که نمیدونم عرابه خدایان اومد نمیدونم از یه تردید میکنیم. در واقع به یه معنا کریتیکال تینکینگ خیلی رفیق با فلسفه علم، یعنی اون رشته ای که علم و از شبه علم سوا میکنه، تبعید میکنه و بگی اینا لباس علم پوشیدن، شکل علمن ولی خود علم نیستن. اما اگه کسی بخواد کریتیکال تینکر بشه، اول یه تفکیک دیگه، ذهن ما دو تا جور میتونه عمل کنه، دو رویکرد به پدیده ها میتونه داشته باشه. یه رویکرد بهش میگیم رویکرد اسفنجی. معمولا ما ذهنمون روی رویکرد اسفنجیه. رویکرد اسفنجی چیه؟ ذهن ما اطلاعاتی که از بیرون میگیره رو جذب میکنه، بدون اینکه تحلیل کنه اطلاعات از بیرون میاد و توی ذهن ما جا خوش میکنه. خب رویکرد اسفنجی برای تفکر خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما نیاز داریم اطلاعات از عالم بیرون بگیریم، ولی قضیه فقط این نیست، فقط گرفتن اطلاعات نیست، ما فقط دستگاه گیرنده اطلاعات نیستیم. ما باید علاوه بر اینکه اطلاعات رو میگیریم، اطلاعات رو آنالیز کنیم، تحلیل کنیم، تجزیه کنیم. پس ما به یه رویکرد غربالی نیاز داریم. این انگلیسی‌هاش کن اسپانج اپروچ، رویکرد اسفنجی، پنینگ فور گولد اپروچ، غربالی. ما نیاز داریم اطلاعات رو غربال کنیم. خب فرقش چیه؟ در رویکرد اسفنجی ذهن شما منفعلانه اطلاعات رو دریافت میکنه، در رویکرد غربالی ذهن شما فعالانه اطلاعات رو درشون چند و چون میکنه، جدا میکنه، این اطلاعات خوب نیست، این غلطه، این دریوریه، این چرنده، این یاوه است، و پاره از اطلاعات رو سوا میکنه. پس رویکرد غربالی و رویکرد اسفنجی. کریتیکال تینکرها به چی علاقه دارن؟ به رویکرد غربالی. همه ما رویکرد اسفنجی رو داریم، چیزی که کریتیکال تینکینگ نمیخواد. همه ما میشینیم، دیگرانی حرف میزنن، ما جذب میکنیم. جایی کریتیکال تینکینگ وارد میشه که ما میخوایم رویکردمون رویکرد غربالی باشه. خب برای کتاب خوندن مثلا فرض کنید میخواید کتاب بخونید، وقتی میخواید کتاب بخونید، اگر کتاب رو حالت اسفنجی بخونید ممکنه زیاد نگیرید. یه کتابخونه حرفه‌ای کارش اینه که دقیقاً با کتاب، با تک تک جملات کتاب درگیر میشه. یه دور همدل میشه باشه، دور فکر میکنه اصلا دشمنشونو نوشته، بذار ببینم همه رو میتونم نقد کنم. مدام میره سراغ رویکرد غربالی. بنابراین ما میخوایم از حالت پسیو وارد حالت اکتیو بشیم. اما کریتیکال تینکینگ ممکنه دیسیپلین باشه که شما بگید خب اگه اینجوریه، اگر کریتیکال تینکینگ داره همش نقد میکنه، خب ما یه عده آدم هم داریم تو که میگی که آرکیتایپ ما ایجویه، یه عده آدم ایجو هم داریم، این تفنگ هم میدی، سلاح فکری هم میدی دستشون، اینا دیگه خیلی بهشون خوش میگذره، کارشون راه میفته دیگه، راه بلند میشن از فردا، هر کی هرچی گفت خطاهای فکریش هایی میخوان نشون بدن، مدام دنبال اینن ببینن کی داره چه مغالطات فکری میکنه، کی داره چه خطاهای فکری میکنه و چیزایی از این دست. خب واقعیت اینه که در جهان مدرن علم ایگالیتاریان شده، یعنی همه به یکسان حق دارن به علم دسترسی داشته باشن، همه به یکسان حق داریم به علم دسترسی داشته باشیم. اینطور نیست که فلان رشته علمی برای بعضی ها باشه. جهان مدرن منطقش اینه، دانش برای همه است. همون اندازه که من از کریتیکال تینکینگ استفاده میکنم، تو هم میتونی از کریتیکال تینکینگ استفاده کنی. بنابراین اگه تفنگی، سلاحی، اسلحه‌ای وجود داره، این اسلحه مال هر دوی ماست. به عبارت دیگه قدیم دانش دو جور بود، دانش‌های اگزاتریک و دانش‌های ازوتریک. دانش‌های اگزاتریک مال آدم‌های خاصی بود. افلاطون دار و دسته‌ای داشت که دانشی به اینا میداد که دیگه به بیرون از اون حلقه این دانشو نمیداد. این دانش مال موریدای افلاطون بود، فیثاغوریا همینجور، ارسطو همینجور. ولی جهان مدرن اومد گفت یعنی چی یه حلقه‌ای تشکیل بشه و این بگیم این علم فقط مال ایناست. علم تولید میشه، وارد آکادمی میشه، آکادمی میده بیرون، انتلیکتوال میاد پاپولارایزش میکنه، برای همه ارائهش میده. برابری در واقع دستیابی به دانش علمی باید عمیقاً بدبین بود به ساختهای اندیشگانی که معتقدن اینو نباید بیرون از اینجا درس داد. چه نمیدونم ساختهای عجیب و غریب عرفان های نوظهور مدرن باشه، چه سایکولوژی مدرن باشه، هر چیزی. چه چیزی رو تو فکر میکنی؟ چیزی که نمیشه به بیرون درزش داد، معنی مشخصش اینه بخش زیادی از جامعه در نقد اون علم دست نداشتن، بنابراین اصلا دست لحتش تردیده، دست لحتش تردیده. دانش رو باید بیاری بیرون، از هان دیگه نقدش کنن، شرح شرحش کنن، بعد میفهمیم این دانش قابلیت داره یا نداره، خصوص در جامعه. اما تفکر انتقادی دوتا معنا داره، میگن یه معنای ضعیف داره، یه معنای حد اقلی داره و یه معنای حد اکثری یا قوی داره. معنای ضعیف تفکر انتقادی اینه که من به جعب ابزاری مسلح میشم، چنان که توی طول این دوره خواهید دید، که از افکار خودم دفاع کنم، کارم بقیه ندارم، من یه سری فکر دارم، میخوام از افکار خودم دفاع کنم. اما گاهی اوقات هست اصلا من نمیخوام از افکار خودم دفاع کنم، اتفاقا میخوام افکار خودم هم زیر رو کنم. تفکر انتقادی هم میتونه به کار شما بیاد برای دفاع از افکار فعلیتون اگر افکار به درد بخور و منطقی باشه، و هم برای زیر رو کردن افکار فعلیتون اگر افکار به اندازه کافی معقول و منطقی نباشه. اما کسی که میخواد متفکر سنجشگر بشه باید یک آدم دیگه ای هم بشه. البته آدم ها ممکن نیست یک سره یا آدم دیگه ای بشن، ولی میشه پاره فضائل رو در خودمون بپرورانیم و پاره رذائل رو از خودمون کات کنیم. در واقع کسی که میخواد متفکر سنجشگر باشه باید سرشت خودش رو کشت و زر کنه. یه سری فضائل ما داریم، یه سری رذائل داریم، یه سری فضائل رو نداریم که باید داشته باشیم، یه سری رذائل رو داریم که نباید داشته باشیم. اما پاره ای از فضائلی که به تفکر انتقادی مربوطن رو من باید بگم. متفکر انتقادی باید آراسته باشه به پاره ای فضائل فکری، intellectual virtues، به پاره ای فضائل فکری باید آراسته باشه. چه فضیلت های فکری در خوره که یک متفکر انتقادی اگه این فضائل رو نداره باید بره بگرده و این فضائل رو پیدا کنه؟ اولین فضیلت، فضیلتیست که جهان مدرن بر طبل او کوبید، یعنی فضیلت استقلال رأی یا خودآینی، اوتونومی. کسی که متفکر انتقادیه انسانیست اوتونوموس، یعنی خودشه. نوموس در زبان یونانی یعنی قانون. اوتونومی یعنی من ناموسم، نوموسم، قانونم مال خودمه. متفکر، متفکری که سنجشگرانه می اندیشه قائل به استقلال رأیه. برام مهم نیست که همه اینو میگن، من باید سنجشگرانه خودم برداشتش کنم. بزرگتران قبیلمون اینو میگن، پدر و مادرمون اینو میگن، معلمانمون اینو میگن، وعاظ کلیسا اینو میگن. چی میگفت کانت؟ کانت میگفت دوران مدرن یعنی اشاعه این فضیلت. میگفت ما عقلمون نابالغ بود، یعنی دستش دست مامانش بود، مامانش هم اتوریتی های پیشین، کلیسا و اقتدارهای پیشین، سنت ها و امت، جماعت. یک دفعه عقل آدمی دستش از دست مادر ول میکنه و اوتونوموس میشه و این فضیلت، فضیلت دوران مدرنه. البته در دوران باستان کسی که این فضیلت رو برای اولین بار کبریتش رو کشید سقراط بزرگ بود و خب هزینه‌اش رو داد، یعنی عملا اکزیکیوت شد، اعدام شد، بعد پاکسازی شد. بنابراین یک فضیلت مهم برای کسی که میخواد متفکر انتقادی باشه اینه که خدایین باشه. خب به جای چی؟ به جای این که از گله پیروی کنه، همرنگ جماعت بشه. ما به همرنگ جماعت شدن میگیم کانفورمیزم. به جای اینکه هم متفکر اعتقادی همرنگ جماعت نیست، چون دیگران این رو میگن، حالا خب زشته، منم دنبال روی فکری میکنم، از اینا دنبال رو نیست. به تعبیر شاملوی بزرگ گفت راه بهشت نیرون من بزرو تو و خاکساری نبود. بزرو نداره متفکر انتقادی، خودش رقم میزنه چه جور باید فکر کرد با توجه به قواعد فکر. دومین فضیلتی که متفکر انتقادی بهش آراسته باید بشه کنجکاوی فکریه. متفکر انتقادی بسیار کنجکاوه، البته حالت مبتدل این کنجکاوی فکری میشه فضولی، ولی متفکر انتقادی عمیقاً کنجکاوه. خب این کنجکاوی لازمش شکلی از پرسشگریه، یعنی مدام پرسش میکنه، خلق پرسش‌های نو، درفتندن پرسش‌های نو. پرسش یک صورت عدمی از معرفته، معرفتی نیست، شما ازش میپرسید منتها جستجوی میکرده که اون معرفت رو پیدا کنید. دیگه این که متفکر انتقادی واجد یه فضیلت مهمه که باید بهش بگیم اوپننس یا گشودگی.
متفکر انتقادی آدم بسته نیست، ذهن باز، ذهنش بازه،
آماده است دیدگاهاشو عوض کنه. یه پدیده ای ما باهاش روبرو میشیم، اون اینه، ما آدم ها دنبال هویت میگردیم. هویت یعنی این که من خودم رو تعریف کنم که من کیم. میگم من کاوه‌ام، اونی که شیراز به دنیا اومده، دینش اینه، فلسفه میخونه، در فلسفه به این شاخه‌های خاص اعتقاد داره. خب وقتی که ما خودمون رو بخوایم هویت تعریف کنیم برای خودمون، یعنی آیدنتیتی تعریف کنیم، این آیدنتیتی رو یکی از جاهایی که میشه تعریف کنه چیزیه که باید ثبات داشته باشه، استیبل اوبجکت باشه، یه چیز ثابت. چون اگه آیدنتیتی رو با یه چیزی تعریف کنم که دائم متغیره، یه چیز مشتبر کنه، سول بگیرم نمیاد. خب بهترین جا برای اینکه آدم ها آیدنتیتی خودشون رو تعریف کنن باورهاشونه. آدم ها یه سری باور انتخاب میکنن، بعد میگی تو چی؟ به نحوه امپلیسیت و تلبیهی ها، میگه من اونیم که گفتم آتئیستم، مثلا به فلسفه های آنگلوساکسون علاقه دارم، یه قصه‌ای بر شما میگه. متفکر انتقادی به یک چیز مهم پی برده، در این جهان به لحاظ فکری ابژه ثبات وجود نداره و ما دائم داریم روی کشتی حرکت میکنیم که هر لحظه لازم میشه سکان کشتی رو عوض کنیم، تخته های کشتی رو عوض کنیم، یک چیز ثابتی اونجا وجود نداره. هر لحظه آماده ایم مشتاقانه دیدگاه های خودمون رو فرو بگذاریم و دیدگاه های تازهی برگزینیم و به این اصطلاحاً میگیم که متفکر انتقادی ایگوی خودش رو، ایگو یعنی منیت خودش رو، درگیر باورهاش نمی کنه، ایگوی خودش رو با مجموع اعتقاداتش تعریف نمی کنه. متفکر انتقادی پروارتر از پنداره، به تعبیری که من دوست دارم. ما آدم های ساخت پندار داریم که همین باورامونه، اونطور من باورام نیستم، همونطور که من لباسم نیستم، لباسم رو میتونم عوض کنم و لباس تازهی بپوشم، باورهام هم نیستم، بلکه من اون کسی هم که آمادگی این رو دارم که مدام باورهام رو دگرگون کنم و مجموعه باورهای تازهی بپذیرم اگر بدونم اینا خلل و فرجی درش هست. متفکر انتقادی هیچ وقت نسبت به باوراش اونقدر پشنیت و هیجانی نیست که عاشق باوراشون باشه، همیشه آماده است بده این باورا رو. منتخب این سخته. گفت حافظ میگو برق غیرت چو همین نیم جهت از مکمن غیر، تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم.
انگار یه خرمنی آدم جمع کرده، یه و یه رد و برق میاد همه رو میسوزونه.
حکایت اینه که آدم ها همین کار میکنن، کوپه ای از باورها رو برای خودشون جمع میکنن
و ناگهان ممکنه اینا غلط از آب در بیاد. خب آدم های عادی جوری عاشق این باورها میشن که با از دست دادن این باورها احساس خلق میکنن، اوبژه ثباتشون از دست میره. متفکر انتقادی این نیست.
برای همینه که شما میبینید متفکرهای بزرگ دوره یک تفکر، دوره مثلا ویتگنشتاین اول دارید، ویتگنشتاین دوم دارید، ویتگنشتاین سوم برگردان دارید،
قراردادی نبسته با این، در یه سفر فکریه.
اما فضیلت دیگری که متفکر انتقادی باید بهش آراسته بشه چیه؟ اون اینه که متفکر انتقادی به جای اینکه حقیقت گریز باشه، حقیقت جوه.
وقتی میگیم حقیقت، حقیقت رو توس با تی بزرگ نفهمید، یعنی حقیقت یه چیزیه که یا آدم ها همه شو دارن یا یکیشو ندارن. نه، توسی با تی بزرگ وجود نداره. حقیقت کلیه، پلیتونیک، افلاطونیه که همش یا هست یا نیست. حقیقت یک دونستن چیزهای درست. آقا دو در دو مساوی چهار یه حقیقته، به همین سادگی. بنابراین متفکر انتقادی طالب حقیقته. متفکر انتقادی انصاف فکری داره، منصفه.
من گاهی اوقات اینو میگم، ما حتی میتونیم در نیمی که چهرمون بی‌انصاف باشیم، یعنی مثلا داریم با یکی بحث میکنیم مثلا یه لبخندی میزنه، یه لبخند یعنی تو هیچی نمیفهمی، یعنی بی‌انصافی فکری. متفکر انتقادی تو حاشیه بازی نمیکنه، تو متن بازی میکنه. متفکر انتقادی یک فضیلت دیگه داره، متواضع به لحاظ فکری. میدونه که چه دانم‌های بسیار است، لیکن من نمیدانم. خیلی چیزا هست که من نمیدونم. حد و حدود فاهمه خودش رو میدونه. پای فاهمه رو از گلیم خودش درازتر نمیکنه. چقدر چیز هست که این کورتکس کوچولوی نحیف من نمیتونه بدونه. هیومیلیتی، اینتلکچوال هیومیلیتی داره. متواضع. در اول کسی که اهل تفکر انتقادی نیست، به لحاظ فکری نارسیسیسته. خودشیفته است. فکر میکنه این باورها چون مال خودشه و چون خودش موجود دیستینگویشت و ممتازیه، این باورها احتمالاً درست‌تر از بقیه باورهاست.
بنابراین باید متفکر انتقادی همیشه بدونه که چه بسا پاره ای از حقیقت، حسه ای از حقیقت، بخشی از حقیقت تو جیب اون یکیه. من نمیبینمش. فروتنی فکری، فضیلت فروتنی فکری فضیلتی است که متفکر انتقادی باید بهش آراسته باشه. متفکر انتقادی به لحاظ فکری ساده لوح نیست. رذیلت ساده لوحی فکری رو نداره. یعنی اینطور نیست که هرچی گفتیم بلافاصله بپذیره. نه، خیلی سنجشگرتر از این چیزهاست که ساده لوح چیزها رو بپذیره. در حالی که فروتنه ساده لوح نیست. و البته متفکر انتقادی شجاعت فکری داره. چطور؟ چون اگر یک دفعه من فهمیدم فلان باوری که یک عمر بهش مینازیدم و یک عمر هویت خودم رو باهاش تعریف می‌کردم، کاشف از آب برام که غلطه. من باید اینو بذارم کنار. و این کنار گذاشتن شجاعت میخواد. intellectual courageous، شجاعت فکری. این شجاعت هر کسی نداره. اما سه یا چهار آفت متفکر انتقادی رو بگم. یک آفت متفکر انتقادی داگماتیزم یا جزم‌اندیشیه. داگماتیزم یعنی من فکر کنم کل حقیقت همینه که من دارم و بقیه هم همه یا گمراهن، یا حالا اینکه گمراهن، این گمراهی عالمانه و عامدانه است یا نه نادونه گمراهه. پس یک آفت فکری برای متفکر انتقادی عبارت از جزمگرایی. به همین اندازه که جزمگرایی سم برای تفکر انتقادی، نسبیگرایی هم سم برای تفکر انتقادی. و نسبیگرایی یعنی هر کی هر باوری داره درسته، همه خوب، همه درسته. انگلیسی‌ها یه تعبیر برای نسبیگرایی دارن، anything goes، یعنی هر کی هر چیه. اون میگه سخت جنین خوبه، میگه خوب درست. اون یکی میگه سخت جنین بده، میگه درست. اون یکی میگه نمیدونم توی ماه فلز اورانیوم وجود داره، درست. اون یکی میگه نداره، درست. هر کی هر باوری داره، این باورها به یک اندازه درستن. اینا دو تا خطر جدی برای تفکر انتقادیه. چه من جزمگرا باشم، یعنی معتقد باشم کل حقیقت تو جیب منه، چه نسبیگرا باشم، یعنی معتقد باشم حقیقتی وجود نداره. وقتی بگم همه حقیقتن، یعنی حقیقتی وجود نداره. هر دوتاش آفت تفکر سنجشگرانه است. تفکر سنجشگرانه دوگمهای ما رو نقد میکنه، به اونم میگه آره درسته که دوگماتیزم درست نیست، ولی درست و غلطی هم در جهان بیرون وجود داره. آفت دیگه تفکر انتقادی شطحیات، شط و تامات. حافظ میگه یکی از عقل میلافد، یکی تامات میبافد، که اطلاقا فرهنگ ما مستعده، چون فرهنگ عرفان زده است. یعنی میری پیش طرف آقا میگه من خدا، دی تو چیکارش میخوای بکنی اینو؟ این خدا خودشو میدونه، تو خب تو در بهترین حالت بنده خدایی. شطحیات، یون میبینی یه حرفای عجیب و غریبی میگفته، اینجا رو فیزیک کوانتوم رو رفت میده به نمیدونم شیمی لحاظیه، بعد این رو رفت میده به عرفان، بعد میگه عرفان همون فیزیکه، فیزیک اینا شطحه. متفکر انتقادی خیلی 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 با وسواس جدا میکنه دیسیپلینا رو. نه، فیزیک چیز دیگه است، عرفان چیز دیگه است. این که گفت یک دوست فیزیکدانی من دارم، گفت این که میگه ازل در ازل پرتو خصوصا تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه آب، میگه بیگ بنگ. تو شما تصور کنید دیگه، متفکر انتقادی کاری نمیکنه. بیگ بنگ چه بیگ بنگ؟ نیاز به دستگاه‌های آزمایشگاهی داره، یه تئوری فیزیکیه. اصلا حافظ وارد این وادی نبود، اصلا هر چیزی نمیگه متفکر انتقادی، دنبال شرط نیست. اما آخرین متفکر انتقادی از حرف مفت خیلی بدش میاد، بولشیت، یابه. حرف مفت یعنی چی؟ یعنی حرفی که آدم‌ها به اندازه کافی به درست یا غلط بودنش نیندیشیدند. یعنی تو میای از من میپرسی، منم فکری راجبه این نکردم، ولی جوابتو میدم. ما به این اصطلاحا میگیم حرف مفت یا یابه گویی. انگلیسی ها میگن بولشیت. بهترین تعریف برای بولشیت رو کسی در آمریکای اسم هری فرانکفورت داره، سخنی که وجدان پسندانه به درستی و غلطیش فکر نکردیم و چه بسیار در جامعه ما این رواج داره. این هم چهار آفت نفت: جزگرایی، نسلگرایی، شکیات، یابگویی. حالا متفکر انتقادی یه کاری که میکنه اینه که میخواد به یه دیدگاه جدی برسه. رسیدن به یه دیدگاه جدی زحمت و عرق ریختن فکری نیاز داره. آماده است که اگر دیدگاه بهتری پیدا بشه، دیدگاه خودش رو بذاره کنار، گوشونده است.
ولی با جدیت میخواد به یه دیدگاه جدی برسه و سعی کنه تا جایی که ممکنه از این دیدگاه جدی دفاع کنه. این کار متفکر انتقادیه.
و خب کیفیت گفتگو کردن رو بالا میبره.
لذت گفتگو کردن با کسی که به لحاظ انتقادی سنجشگران است خیلی بالاتر از یه مثلا کسی که چندان تأمل جدی نمی‌کنه، یه سری نظرات رو همینجور پخش می‌کنه از این برون برشنیده. یکی از فضائل مهم متفکر انتقادی اینه که ذهنش بسامانه، یه ذهن کاتوره‌ای نامنظم شلخته بارباپاپایی بدقواره نداره. ذهن بسامانه، سیستم داره، این به اون مربوطه، این به این مربوطه، این به اون مربوطه، شلخته نیست.
خب چی که میخوام بگم اینه که این آدم با این اوصاف
یک ویژگی داره، من اسمشو میذارم lifelong learner. یعنی کل زندگیش داره میآموزه. درد زندگیش اینه که مدام از انبان جهل خودش کم کنه.
خب برم سراغ یه تفکیک از که متفکرای انتقادی از یکی از روانشناسای اجتماعی و اقتصاددانهای مدرن میگیرن، دانیل کانمن.
کانمن به ما یاد میداد که دو تا سیستم برای اندیشیدن وجود داره. ما آدم ها با دو تا دستگاه فکر میکنیم. اسم این شروع داشت سیستم یک، دستگاه یک. اسم این که سیستم دو یا دستگاه دو. سیستم یک وقتی که من خیلی سریع فکر میکنم، وقتی که من ناخودآگاه فکر میکنم، وقتی که من اتوماتیک فکر میکنم.
بذارید یه مثال بزنم. من یکی رو میبینم همون لحظه اول میگم ازش خوشم نیومد.
فکر خاصی نشده، اتوماتیک، سریع، ناخودآگاهه.
یا مثلا چه میدونم شما مثلا نگاه میکنید تو جمعیت چهره رفیقتون رو تشخیص میدید، دیگه فکر نمیکنید که مثلا حالا بذار ببینیم خودشه. خیلی سریع اتوماتیکلی بهش میگن تفکر فست اند فروجال، یعنی سریع به مقرون سرفست زود انجام میده.
این سیستم یک فکر ماست. به این سیستم یک میگیم شهود، اینتویتیو تینکینگ. شهود یا اینتویشن یعنی تفکر روی دور تند،
یعنی تمام اون استنتاج ها و استدلال هایی که قرار انجام بشه انگار ناخودآگاه ما توی یه ثانیه، توی یه صفحه کسی از ثانیه انجامش میده به این از چه میرسه.
اما در مقابل یه سیستم تفکر دیگه داریم که کنمان بهش میگه سیستم تفکر دو. این سیستم آرومه، روی دور کنده، ناخودآگاه نیست بلکه برعکس خود آگاهه و نیاز به تلاش داره، باید تلاش کنیم. خب همینجا فی‌البداهه. به نظرتون متفکر انتقادی اینو بیشتر دوست داره یا اینو بیشتر دوست داره؟ قطعا سیستم دو رو بیشتر دوست داره. ولی سوال دوم، آیا سیستم یک رو کاملا به درد نخور میدونه و میگه باید بریمش دو؟ نمیگه. چه به نظرتون سیستم دو به درد بخوره؟
سیستم فرصت درست که به درد بخوره؟ وقتی که فرصت نداره برای فکر. وقتی فرصت نداره میره سراغ این. یعنی فرض کن من تو بانکم، یکی اومده کنارم داره چپ چپ نگاه میکنه، حالا من بیام فرض فکر کنم این آیا دوست هست یا نیست، باباش مثلا تحصیل، نه من پولم باید رو بزنم جیبم دیگه، وقت نیست، وقتم فروجال. اگر الان شروع ساختمون شروع کرد به تکون خوردن، من نمیتونم وایسیم گفته حالا یه گفتگویی کنیم ببینیم زلزله است یا مثلا چه من پایین دارم متقا، وقت نیست.
وقتی در واقع میریم سراغ سیستم یک که وقت کمه، با سیستم یک جواب میده. آزمایش های تجربی ما نشون میده که سیستم یک خطاش خیلی زیاده. به عبارت دیگه ما آدم ها وقتی که شهود میکنیم باید عمیقاً به شهودهای خودمون بدبین باشیم. این تمام تفکر انتقادی اینه که به ما یاد بده مغز ما گردوی معیوبه و این گردوی معیوب هر آینه خطا میکنه. روانشناسی اجتماعی به ما یاد میده که ما آدم‌ها اعتماد به نفسمون به خودمون بیش از آنچه که بایده، اوور کانفیدنس داریم. یعنی من خودمو باهوش‌تر از میانگین، اخلاقی‌تر از میانگین، مهربان‌تر از میانگین، زیباتر از میانگین، عالم‌تر از میانگین و هاکذا و هاکذا میدونم. بنابراین ما آدم‌ها دیدید که مثلا یارو خواب می‌بینه، خواباش حساب میکنه. تفکر انتقادی این نیست. تفکر انتقادی اومده به تو بگه فکر نکن هر چی دیدی و اینا حقیقت تو جیبته وصل شده. خیلی بدبین‌تر باش به این مغز معیوب. بنابراین سیستم شهودی ما یه سیستم پرخطاست که فقط دور تون وقتی وقت نیست میشه بهش اعتماد کرد از نظر متفکرهای انتقادی. ما آدم ها جهان رو با ذهن خالی نمیبینیم، بلکه جهان رو از پس پشت جعبه هایی میبینیم. ذهن ما در دل یه سری باکس کار میکنه. ما آدم هایی چرا نمیتونیم بدون این جعبه، میتونیم جعبه ها رو عوض کنیم با، ولی نمیتونیم بدون جعبه ببینیم. ما آدم‌ها یه سری استیما، یه سری باکس، یه سری الگو، هر چی دوست دارید اسمشو بذارید، یه سری عینک روی ذهن ماست که این یه دونه عینک نیست، مثل این عینک که بشه درشو بود، یه سری عینک که اینا جدا نمیشه مگر اینکه با این عینک دیگه عوض شه. ما آدم ها از پساپشت جعبه جهان رو میبینیم. این آموزه کانتیه. در واقع کانت به ما یاد داد که ذهن ما در دیدن جهان اینجور نیست که مثل آینه تخت وایسته به جهان نگاه کنه، اون بیرون هرچی همون جوری که هست تو این ذهن باستاب پیدا کنه، بلکه ذهن ما بازیگری میکنه، در جهان دخل و تصرف میکنه. کانت میگفت به جهان مکان میده، به جهان زمان میده و چیزهای دیگه، اما ذهن ما در جعبه فکر میکنه. این میراث کانتی با ما در تفکر انتقادی میاد که به ما میگه ذهن ما هیچ وقت خالی نیست، برخلاف فیلسوفایی که فکر میکنن ذهن ما آقا واقعیت همون جوری که هست رو میتابونه، نه نه، ذهن ما دخل و تصرف میکنه، بازی میکنه، بازیگره، تماشاگر نیست، بازیگره، پترن میسازه، الگو میسازه. مثلا این مغز رو میبینی، این مغز دیگه یه ماده اون بیرونه، یکی از پیچیده ترین موادی که تکامل به وجود آورده. به تعبیر ذهن ما بدی، ذهن ما باید جعبه جعبه کنه، بهش فکر کنه، بگه چه میدونم این لوب فرونتال، این لوب پریتال، نمیدونم این لوب، بگه نمیفهمتش. کاملا محتمل بود چون انواع مدلای تحلیل مغز داریم. نمیدونم هرم نیازهای ما، ذهن ما تو الگو فکر میکنه، ببینیم پایه نیازهای نمیدونم بدنی، اینجا نیاز به امنیت داری، اینجا نیاز به عشق داری، به احترام داری، همینجور تا برسی بهشون. نمیدونم مدل مولکولیه، مدل اتمیه، با یه جعبه هایی فکر، مدل سازی میکنه ذهن ما. حالا حرفی که من میخوام بزنم اینه، یکی از اون جعبه هایی که ذهن ما به جهان بیرون هله میکنه استعاره هاست. ذهن ما با استعاره ها کار میکنه. من میگم یه مطلب عمیق میخوام بهتون بگم، مگه چاهه که عمیقه؟ دارم به استعاره فکر میکنم. من میگم بحث مرکزی من اینه، استعاره دایره رو دارم استفاده میکنم. شاید یه لحظه به ذهنتون رجوع کنید، ببینید چقدر ذهن ما با استعاره ها فکر میکنه. پس یکی از کارهایی که متفکر انتقادی میکنه اینه که یک، میفهمه ذهن ما همیشه با استعاره کار میکنه، دو، مدام دنبال اینه که ببینه این استعاره ها چیان، و سه، اگه بتونه استعاره های قدیمی رو با استعاره های جدیدی عوض کنه که جهان رو بهتر ببینه، تعبیر این استعاره ها. خب فیلسوفای بزرگ این کار میکنن دیگه. ویتگنشتاین تو دور اول فکر کردنش میگه زبان مثل عکسه، بهش میگن نظریه تصویری، میگه آقا زبان میدونی چیه؟ زبان چونان عکس، از این استعاره استفاده میکرد، یعنی اون بیرون یه وضع اموری وجود داره، زبان من یه عکس ازش میگیره، میگه تبلت روی میز است، انگار یه عکس زبانی گرفتم از این. دور بعد میگه نه، زبان مثل بازیه، اصلا یه استعاره دیگه به کار برد. حالا کاری ندارم نظریه فیلسوفان چیه ها، میخوام بگم چطور تغییر استعاره ها به تغییر ذهنیت ما کمک میکنه. شما میتونید بگید عشق، خب عشق سفره، خب این استعاره چی کار میکنه؟ این استعاره کل مفاهیم مربوط به سفر رو پروجکت میکنه رو عشق، برون میفکنه رو عشق، وقتا همسفر میشه معشوق، راه میشه اون نمیدونم مسیر زندگی که میریم، بعد موانع تو سفر وجود داره، بعد تو سفر ممکنه تصادف کنی، بعد یه استعاره ای داره. استعاره های ذهنی خودمون رو ما باید پیدا کنیم. دوست داشتم بگم استعاره چیه، میذارم ازش بعد آخر کار اگر وقتی اضافه بردیم یه تقریری از استعاره میدم. باز دوباره میگم ذهن ما با استعاره کار میکنه. مثلا شما دارید صفر پیدایش، صفر چیه؟ کتاب. یعنی چی؟ یعنی پیدایش چجوری داره میبینه؟ مثل یه کتاب، یه نویسنده داره، اون نویسنده خداست، اولی داره، وسطی داره، آخری داره، نقطه اوجی داره، استعاره است، استعاره انجیلیه، صفر پیدایش. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ ما بدون استعاره نمیتونیم فکر کنیم. ما با جعبه، مقدمه یک، ما با جعبه فکر میکنیم، جعبه ها رو میشه عوض کرد، ولی کسی در جهان وجود نداره که بگه من بدون هیچ جعبه ای فکر میکنم، یعنی رابطم با عالم بیرون مستقیمه. نه نه، همه ما با جعبه، به همین دلیل که میگیم انسان حیوان مفسره یا انسان حیوان مترجمه، ما همش داریم ترجمه میکنیم جهان بیرون رو. من لبخند تو رو میبینم، میتونم بگم او این معلومه یه نقشه ای برای ما داره، لبخند تو میبینم میگم عجب آدم خوب و مهربون و شادیه ها، دارم خودم رو اصلا خودم رو تو آینه میبینم و تفسیر میکنم خودم. اینترپریتیشن در زبان انگلیسی هم یعنی تفسیر و یعنی ترجمه. ما انسان ها حیوانات مفسریم. چطور این تفسیر و ترجمه ها رو انجام میدیم؟ به واسطه یه سری جعبه ذهنی.
این جعبه های ذهنی بخشش استعاره هاییه که ما انتخاب میکنیم. بسیار خوب. برای مثال
فردریش نیچه نقدش به سقراط این بود که سقراط استعاره بدی برای زندگی انتخاب کرده. میگفتی چرا؟ میگفت سقراط زندگی رو بیماری میدونه. زندگی چونان بیماری. نیچه میگفت چرا زندگی رو چونان بیماری باید دید؟ سقراط رو نقد میکرد. استعاره تو عوض کن. به زبونی که من میگم.
خب اولین چیزی که میخوام توی این تفکر انتقادی با هم دیگه ببینیم یه خاصیته که بهش میگیم پاردولیا. پاردولیا یعنی این که من نگاه میکنم به این رودخونه، ذهن من با یه سری جعبه کار میکنه، بعد این سنگایی که آب داره روش وزن میشه رو شبیه به آدم، شبیه به چهره انسان میبینم. پاردولیا یعنی این سنگه، ولی من چون از پشت جعبه فکر میکنم و با چی معنوسه جعبه فکری من؟ با تصویر انسان معنوسه.
یکی از چیزایی که ما خیلی باهاش ارتباط میگیریم چهره است. از بچگی به چهره مادر نگاه میکنیم، لبخنداش برای ما ثبت میشه، اخمش ثبت میشه. اگه مادر بی تفاوت باشه ما این کاراکتر متفاوتی پیدا میکنیم. ما در قابلیت تشخیص چهره استادیم.
ما انسان ها با جعبه فکر میکنیم. مقدمه یک. مقدمه دو، ما انسان ها استاد تشخیص الگو در چیزهاییم.
پترن ریکاگنایزریم. الگو تشخیص میدیم. انسان حیوان پترن ریکاگنایزره.
ای حیوانیست که میتونه در جهان بیرون الگو تشخیص بده. چرا میتونه الگو تشخیص بده؟ چون ذهنش با یه سری جعبه کار میکنه. این جعبه ها رو پروجکت میکنه، برمی افکند روی جهان بیرون. خب ما با این پدیده دوچار چیزی میشیم که بهش میگیم پاردولیا. بذارید نمونه هایی از پاردولیا رو ببینیم. آدم ها تو ابرا نگاه میکنن، چهره میبینن. آیا معنیش اینه که خداوند پیغامی برای من به خصوص فرستاده؟ نه، ذهن من پترن ریکاگنایزره. به ابر که نگاه کنه میتونه بگه اژدهاست، میتونه بگه اسب، میتونه بگه چهره آدمه. پاردولیا.
باز این نمونه از گیاهانه که میبینید پاردولیا. نون هایی که شبیه به شمایل در میاد، این شمایلی تو این نیست، ما این که ذهنمون باکس شمایل داره، این باکس رو ایمپوز میکنیم روی نون.
این بانک رو میبینید توی کالیفرنیا، اینجا چهره مریم درست شد، یعنی چهره ای که ماها پروجکت کردیم که شکل مریمه. آقا ملت میرن جمع میشن، نمیدونم دخیل میبندن، چیز میکنن. پاردولیا. در مریخ
کاوشگرها یه عکس گرفتن، این عکس این لکه ها روش بود. اون اصلا نگاه خیلی هم شبیه پورتری آدمه یا جنینه. بعد خب گفتن آها نگاه کنیم، خب پس خبر از چی میده؟ اگه گوشی میده دیگه، که اونجا اومده چهره آدم رو مثلا مجسمش رو ساخته. خب بعدها عکسای دقیق‌تری پیدا شد که مشخصه که چه اتفاقی میفته. ولی چرا ما؟ چون اینا پیکسله در واقع. چرا ما اینو آدم میبینیم؟ دلیلش اینه که ذهن ما پترن ریکاگنایزره، با جعبه فکر میکنه. معنوس ترین تصویری که تو ذهنمون میاد جعبه است. اگه سال آدم ندیده باشه این آدم نمیبینه. ما در تشخیص صورت خیلی خوبیم. این عکس 2001 از روی ما مریخ، اینم عکس 1976. پس ما آدم ها با جعبه فکر میکنیم و چون با جعبه فکر میکنیم، کاری که میکنیم اینه که به چیزها در جهان بیرون الگو تحمیل میکنیم.
اما این الگوها فقط ویژوال پاردولیا نیست، یعنی پاردولیای بصری نیست، با چشم نیست. گاهی اوقات اودیو پاردولیا است، یعنی پاردولیای شنیداریه، یعنی به الگوهای شنیداری اون بیرون هم قالب میدیم، الگو تحمیل میکنیم و چیزایی از این دست.
یه ریتم میدنم بچه ها، بگید ریتم چیه؟
خیلی کار سختیه، معمولا
اینو نمیتونم
تشخیص
بدم. من تو ذهن خودم دارم این ریتمو میذارم، قسم به روح آزادی، تو ذهن خودم کاملا کریسپ و کلیر میدونم چی میزنم و شما خبر ندارید چی میزنید.
باید یه الگویی تو این در بیارید. ما آدم ها فقط با چیزایی که میبینیم الگو تولید نمیکنیم، با چیزایی که میشنویم هم الگو تولید میکنیم.
به خاطر همینه که اتفاقای جالبی در جهان بیرون میفته.
بعد یه معتقدن یه چیزی پریدهی وجود داره به اسم انمسکینگ.
انمسکینگ یعنی چی؟ انمسکینگ یعنی این که ما اگر دوارهای کاست رو به عقب برگردونیم اگه نوارای کاست رو به عقب برگردونیم، صداهایی تولید میکنه که بعضی از موزیسین‌ها تعمدن تو این صداها پیام‌های شیطان پرستی گذاشتن که ما رو شیطان پرست کنن. حالا جالبه که این در امریکا این ادعا شده، یعنی جایی که تو هر پیامی بخوای بدی خب تو موسیقی سریع میگی دیگه، اگه بخوای بگی شیطان پرست چی نمونه آقا دوستان از این دولت مثلا شیطان پرست چی کسی همی باید جمعت کنه. ولی واقعیت اینه که اومدن گفتن نه ببینین اینا مثلا این بند معروف جوداس پریست یه بند متاله، اومدن گفتن دو تا جوان رفتن تو زیرزمین خونه در حالی که ماریجوانا و مشروب خورده بودن شروع کردن گوش دادن به این نوار، یه برمیگردوندن عقب، وقتی برمیگردوندن عقب یه دفعه جفتشون به این نتیجه رسیدن که داره میگه لایف ساکس، زندگی چرنده. اتفاقی که افتاد این بود که تفنگ و تفنگ بابا رو برداشتن رفتن، یکیشون خودشو کشت، یکی دیگه تیری که زد به مرگ منجر نشد. بعد باشون مصاحبه کردن، این سرپرست بند جوداس پریست میگه که نرفتن ساقی ماریجوانا رو بگیرن اومدن سراغ ما. یعنی که شما چرا توی این برعکس پیام گذاشتین؟ بودیم ما برعکس چه پیامی آخه گذاشتیم؟ چی میگین شما؟ آزمایش های تجربی شروع شد. آزمایش های تجربی نشون میداد وقتی ما صدای برعکس رو برای آدم ها پخش میکنیم قریب اتفاق نمیتونن جنسیت رو تشخیص بدن، جمله های درست ساخت رو نمیتونن تشخیص بدن، بنابراین هیچ چیز توش نیست. منتها اگه که پترن ذهنی تو ذهنتون باشه اینو تحمیل کنید به اون صداهای آشوبناک کیاتیک، میتونید اون جمله رو اونجور بشنوید. یعنی دوست دارید بشنوید لایف ساکس، میشنوید لایف ساکس، درست مثل این که به لکه های ما نگاه میکنید و دوست دارید که شمایل ببینید و پارادولیا باعث میشه همون شمایل رو ببینید. خب این اتفاق مکرر در جهان غرب میفته. یه بند دیگه که متهم شد این ترک کوین Another One Bites the Dust، میگفتن وقتی آهنگو برمیگردونی میگه It's fun to smoke marijuana، مرجوانا کشیدن حال میده. توجه کنید که اینا اصلا یه همچین پدیده‌ای به اسم masking و unmasking وجود نداره ها، یعنی کسی نمیتونه بیاد ریورس پیام بذاره و اگه بخواد مثلا مطلوب نیست. نه خواننده اونجا بخواد بگه ایکس فان تو اسموک مروانا، میاد میگه ایکس فان تو اسموک مروانا، اصلا نیازی نیست وارنش کنه. چرا این اتفاق میفته؟ سوال اساسی اینجاست، چرا این اتفاق میفته؟ کریتیکال تینکینگ چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ کریتیکال تینکینگ به ما خواهد گفت که شما آدم ها یک در باکس میکنید مفصلی، دوچار پارادولیا میشید، یعنی تصاویر آشنا رو به تصاویر کیاتیک پروجکت میکنید. علاوه پارادولیا ما یک کار دیگه میکنیم، به این کار اصطلاحا میگن دیتا ماینینگ. دیتا ماینینگ یعنی چی؟ اسمشو بذارید داده کاوی، دیتا ماینینگ داده کاوی. برای اینکه دیتا ماینینگ رو متوجه بشید بذارید برم سراغ یکی از در واقع اتفاقاتی که در غرب افتاد. اولی من بگم این جالبه، باز همین عروسک رو میبینید، یه کمپانی عروسک سازی عروسک هایی میساب که این مثلا یه رنگه میداد و یه مثلا صدای میداد. بعد یه دوالا گفتن آقا این داره میگه، حالا این برعکس، اسلام is light، اسلام نوره. آقا مسیحی ها شاکیر اصلا کارنه و اون برند عروسک رو ارزده خارج کرد از چیز دست اینا. اون چی حالا کارخونه مثلا مسیحی نمیدونم اصلا معلوم نیست کیه، بدون اسلام is light در قالب یه چیز عجیب غریبی. دیتا ماینینگ چیه؟ بریم سراغ پیشگویی های نوستراداموس برای اینکه بفهمیم دیتا ماینینگ چیه. نوستراداموس در رباعیاتی چیزایی میگفت که بعدها که اتفاق میفتن میگفتن ببینید یه پیشگویی هایی کرده. مثلا این رباعی رو ببینید، میگه که یه آتشی که زمین رو تکون میده از مرکز زمین میاد و موجب وحشت زیادی در نیو سیتی میشه. نیو سیتی رو هم میشه حالا اینجا فهمید همون نیو ورلد که امریکاست. و بعد دو تا صخره بزرگ جنگ میکنن برای مدت زیادی. این حرفا رو فکر کنیم از این اصلا چیه، مال نوستراداموس بود، یه دانشجوی کانادایی نوشته بود. ولی اونم گفتن نگاه کنیم نوستراداموس پیشگویی کرده بود دو حال قاعده رو همشون برج دوقلو رو. واقعیت چیه؟ واقعیت دیتا ماینینگه. شما یه رباعی میگید به اندازه تاریخ وقت دارید که واقعی رو با این رباعی مپ کنید، هم پوش کنید. یعنی کل تاریخ فرصت دیده، هر وقتی اتفاق شبیه افتاد میگه دیدی درست گفتم. دیتا ماینینگ یعنی همین، یعنی اون چیزی که باید توضیح داده بشه بعد میاد به جای اینکه قبل بیاد.
ببین اگر که نوستراداموس من گفتم من پیشگویی میکنم تو این تاریخ این اتفاق میفته، ما چک میکردیم ببینیم درست یا غلطه. ولی اگه یه حرفی زد من کل تاریخ براش وقت داشتم که یه چیزی رو باهاش مچ کنم، وقت چیز مچ رو پیدا میکنم. از قبل تصمیممو گرفتم، حالا فقط تو داده ها میگردم، داده ها رو میکاوم برای اینکه تصمیمی که گرفتم رو کانفرم کنم. این کافیه. شما کتاب دیوان حافظ هم بذارید، خب البته معنا و شالوده فال همین دو تا خطایی که گفتم، پارادولیا و دیتامایوت. یعنی شما گفت که دوست من میخوند، گفت اومده بود با خانومش دعوا، گفت فال حافظ هم گرفتم. گفتم خب چی گفته؟ گفته بنال بلبل اگر با من از سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. گراست میگه من همش داشتم میالیدم برای واقعا. ببین خب این تو چی از حافظ رو میشناخته؟ این در واقع چی کار داره میکنه؟ دیتامینی یک شعر حافظ گفته به اندازه کل زندگی من فرصت هست. بعد میگه دلش به ناله من آزار رو حتم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم آزاری. تو راست میگه، دیگه نباید ناله کنم. کل تاریخ وقت دارید که اینو اپلای کنید به اون شعر. دیتا ماینینگ از این خطا میاد. پس شما دو تا خطا با هم دیگر رو الان باید بشناسید، پارادولیا و مایند سورسینگ، داده کاوی و پارادولیا. ما چون داده کاوی میکنیم و چون مایند سورسینگ میکنیم و چون پارادولیا داریم، میتونیم در چیزها مگه فال مکانیزمش چیه؟ تو میدونی پیش رمواله الان مثلا روز اینترنت نیست، مثلا چه میدونم متولد ماه مهر رو میاریم میگیم بگو طالعش چیه؟ میگه منطقی و عاقل. خب هر کس تو زندگیش یه سری کارهای منطقی و عاقلانه کرده دیگه، میگه راست میگه منطقی و عاقل. مثلا من زیادی مثلا چه میدونم خیشتن داری، میگه خب یه جنجا خیشتن داری هم هر آدمی بالاخره کرده تو زندگیش، بالاخره این کرده باشه، میگه نگاه کن اینا راست میگه زیادی من از فال قهوه بگیری. همه اینا رو این دوتا خطای فکری سواره که چرا نادرسته؟ چون این رو یادش میره که ذهن ما آشناترین چیزایی تصاویری که داره تحمیل میکنه به متن. و در واقع دیتا ماینینگ و پارادولیا به جایی که از جهان بیرون خبر میدن، میدونین از چی خبر میدن؟ از جهان درون ما خبر میدن. مدام ذهن مسترب مدام داره کانفابولیت میکنه، یعنی مدام داره داستان سرایی راجع به جهان میکنه، داستان سرایی هایی که پاشون تو حقیقت نیست. یه نمونه های جالب این قصه ها داره. پاره ای از انجیل پژوها حتی تو قرآن خودمون هم این کارو کردن. میرن تو انجیل میگردن پترن پیدا کنن، الگو پیدا کنن. یه نمونهش کتاب بایبل کودزه، کدهای رمزگان انجیلی. یکی از جالبترین اتفاقاتی که افتاده اینه، یه انجیل هست به اسم انجیل کینگز جیمز. این انجیل کینگز جیمز مضمون شماره 46 داره. شکسپیر بزرگ نمایش نام نویس وقتی 46 سالش بوده این انجیل در اومده. حالا شما برید مضمون 46 انجیل رو پیدا کنید. میگه از اول بشمارید 46 و کلمه بیاید جلو میلیسته شکس، از آخر بشمارید 46 تا کلمه بیاید عقب نوشته سپیر. توجه کنید چی شد. مزمور 46 انجیل کینگز جیمز که در 46 سالگی ویلیام شکسپیر بیرون داده شده، اگر از اول 46 تا بشمارید به این میرسید، به اول حرف شکسپیر میرسید. اگر از آخر 46 تا بشمارید به آخر حرف شکسپیر میرسید. خب ذهن ما یه چیزی میخواد. ما آدم ها فقط نیاز به شهوت نداریم، فقط نیاز به قدرت نداریم، نیاز به معنا هم داریم. انسان خواست معناست، دوست داره جهان معنا داشته باشه. خب بلافاصله تا اینو دید میگه نگاه کن پیغام گذاشتن دیگه. آقا یا پیغام گذاشتن شکسپیر خوبه، نمیدونم با هر چیزی که نمیدونم از این چه میشه، چرا یه همچه پیغام لوسی رو باید یه کس دیگه بذاره برای یه کس دیگه، ولی یه پیغامیه. خیلی عدد و رقم ها جور در میاد با هم دیگه. اما چرا این عجیبه؟ چرا عجیبه اگه 46 سالگی انجیل کینگ جیمز بیرون بیاد، بعد 46 تای اول برسی به این، 46 تای آخر برسی به این؟ چه مغالطه فکری وجود داره؟ منطقان ما به این مغالطه فکری میگن لاتاری فلسی. یک گمبلر فلسی داریم که بعدا میگم اون نیست، مغالطه قمارباز نه، مغالطه لاتاری، مغالطه بخت آزمایی. لاتاری فلسی چیه؟ لاتاری فلسی میگه که اگه کاوه توی لاتاری برد، با خودش ممکنه این احتمال بده انسان ها خواست معنای که اوه کار خدا بود من لاتاری رو بردم. اگه کاوه دو بار لاتاری رو برد دیگه میگه خب دیگه واقعا کار خدا بود، خیلی مطمئن تر میشه. لاتاری فلسطین میگه شما میدونید دارید چه خطایی میکنید؟
شما میایید احتمال این مثلا فرض
کنید 10 میلیون نفر توی قمار شرکت کردن و کاوه برده، وقت 1/10 بتوانشید واقعا احتمال اندکیه دیگه، ولی این غلطه که شما اینجور احتمال رو حساب کنید. باید بگید احتمال اینکه هر کس لاتاری رو برنده بشه چقدره. واقعا احتمال قابل قبوله، بالاخره یک کسی لاتاری ها رو برنده میشه و یک کسی هم ممکنه دو بار برنده بشه.
لاتاری فلسطین، لاتاری فلسطین یعنی چی؟ یعنی من به جای اینکه فکر کنم احتمال اینکه هر کس لاتاری رو ببره که احتمال خیلی گنده و بزرگه، بیام بگم احتمال اینکه کاوه لاتاری رو ببره، حالا اینکه لاتاری رو میبره. حالا اینجا هم همینه.
برگردم، سه تا مکانیزم رو ما تا حالا دیدیم، سه تا مکانیزمی که امروز می‌خواستم بگم. ذهن ما تو جعبه کار میکنه، پس دوچار پارادولیا میشیم. حالا که دوچار پارادولیا میشیم، میریم مایند سورسینگ میکنیم، یعنی چیزایی رو پیدا میکنیم که تایید کنه اون پارادولیا رو. بعد که پیدا کردیم، میام چیکار میکنیم؟ میام لاتاری فلسطین میکنیم، میگیم نگاه کن چقدر احتمالش کمه که 46 تا بهش مولی برسی، به این 46 تا، اینم 46 تا. در حالی که شما نباید به این فکر کنید که احتمال این واقعه یونیک چقدر کمه، بس فکر کنید که احتمال هر پترنی ایجاد شدن توی یه عالم کلمه انجیلی چقدره. و هر پترنی میشه توش ایجاد بشه.
لاتاری فلسطین، مایند سورسینگ، پارادولیا،
سه تا از سرچشمه‌های مهم خطاهای بشریت. فال ایچینگ، کیا فال ایچینگ تا حالا یادت نمیدید؟ یون خیلی علاقه داشت فال ایچینگ رو یادت بگیره، که بشه یون هم با فال میرفت تو ناخودآگاه ببینید چه ناخودآگاهی بوده که یه همچین فالایی رو دوست داشته. کیمیاگری مثلا علاقه داشت، نه بخاطر اینکه کیمیاگر میشه، بخاطر اینکه روان آدما رو بفهمه.
فال ایچینگ رو همین مکانیزمه. فال ایچینگ شروع می‌کنه به شما چیزایی گفتن، شما شروع می‌کنید مایند سورسینگ، بعد با مایند سورسینگ میرید مؤیداشو پیدا میکنید. یه تعصب دیگه ما داریم، کریتیکال تینکینگ بهمون میگه، از روانشناسی اجتماعی میگیره، و اون تعصب هست کانفرمیشن بایاس یا تعصب تایید. ما آدما دوست داریم چیزایی رو ببینیم که باورامون تاییدش میکنه. یعنی من اگر یه باوری داشته باشم که الف به است، نمونه هایی رو ببینم که نقض میکنه باور رو، نمونه هایی رو ببینم که تایید میکنه باور رو. من انسان استعداد دارم نمونه های مؤید رو بیشتر ببینم، کانفرمیشن بایاس دارم. خب وقتی فال ایچینگ شروع میکنه بهم میگه مثلا تو روح بزرگی داری، من با کانفرمیشن بایاس میرم مایند سورسینگ میکنم، میگم آره راست میگی دیگه، من روح بزرگی دارم، نمیدونم روز به فقیر کمک کردم، اینا رو میگم، اینا کانفرمش میکنه. اونجایی که زدم تو گوشه یکی کردم، اینا رو نمیبینم اون لحظه، پور میشم نسبت به اینا. بعد لاتاری فلسفی میکنم، میگم این داره راجب من میگه، چقدر احتمالش کمه که چیزایی که راجب منه تو این متن بیاد، در حالی که بعد گفت چقدر احتمال داره چیزایی راجب هر کس تو این متن بیاد. و بعد
فکر میکنم که اوکی، پس فال قهوه پدیده درسته.
نهایتاً چی میخوام بگم؟ نهایتاً میخوام بگم که امروز بخواستم سه تا خطا رو با شما در میون بذارم. این سه خطا دست به دست هم میدن
و برای ما مجموعه ای از تنقمات رو ایجاد میکنن. ما آدم ها جهان رو با ذهن خالی نمیبینیم، بلکه با مجموعه ای از جعبه ها میبینیم. لودویگ ویتگنشتاین برای اینکه این رو ما بفهمونه میگفت ما چیزها رو سینگ رد نمیکنیم، بلکه سینگ عرض میکنیم. اونجوری که هستن نمیبینیم، به مثابه چیزی چیزها رو میبینیم. به این عکس نگاه کنید، این عکس از یک منظر خرگوشه و از یک منظر اردکه، میشه اینو تشخیص داد. اینو یا به مثابه یک خرگوش میبینیم یا به مثابه یک اردک میبینیم. با ذهن خالی به این نمیتونیم نگاه کنیم، برعکس اینکه کدوم یکی از این تصاویر برای ما آشناتره.
ما چیزها رو از پسا پشت مجموعه جعبه میبینیم. اما پاره ای از اندیشمندان گمان میکنن که ما با ذهن خالی جهان رو میبینیم، یعنی جهان همونجوری که هست صاف میتابه تو ذهن ما. رئالیسم خام یعنی این تصور خام که من جهان رو چونان که هست میبینم. به عبارت دیگه با استعاره ها، من ذهن من چونان آینه تخته، و چون چونان آینه تخته چیزا رو همونجوری که هست باز میتابونه. بیایم این استعاره رو عوض کنیم، جهان مدل استعاره رو عوض کرد. ذهن من مثل آینه تخت نیست، بلکه مثل عینکه، مثل چندین و چند عینک. عینک‌ها تو جهان دخل و تصرف میکنن، یه استعاره بهتر پیدا کنن. ذهن من مثل بادکنکه، من جهان رو از پشت یه بادکنکی که پر از نقش و نگاره میبینم. این استعاره دقیق‌تر جهان بیرون رو به ما نشون میده. در واقع میشد این جلسه رو که خطاهای فکری رو ما نشون میداد، نهایتاً برگردونیم به این که رئالیسم خام دیدگاه درستی نیست. چرا دیدگاه درستی نیست؟
ما آدم ها از پشت یک آدم جعبه فکر میکنیم،
این جعبه ها رو میشه عوض کرد، ولی اندیشیدن بی در کجا، اندیشیدن بدون جعبه وجود نداره. نکته دوم این که ما آدم ها پر دنیا مرتکب میشیم، یعنی در چیزایی که اصلا قصد نداشتن الگویی داشته باشن، الگوهای آشنای خودمون رو تحمیل میکنیم و تشخیص میدیم. بعد دچار داده کاوی میشیم، میریم توی داده های قبلی میگردیم برای تایید کردن اتفاق این پارادولیا، و چون دچار تعصب تاییدیم، اونایی که تایید میکنن رو انتخاب میکنیم و تیک میزنیم، تایید شد. بعد چیکار میکنیم؟ بعد دوست داریم جهان معنا داشته باشه، یه جهان ساکت سرد بی تفاوت نسبت به من دوست نداریم، بنابراین الگوهای معنایی به جهان تحمیل میکنیم. این چند خطا بحثی بود که من دوست داشتم در واقع امروز با شما در میون بذارم. اگه بحثی سوالی نمیدید، حرفی هرچی هست.